ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کشتی توقیف شده ایران در آبهای هند روز پنج شنبه آزاد گشت. پلیس ایران از برگزاری تجمع در مقابل سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کرد. سیل در هرمزگان جان 3 تن را گرفت و بیش از 3000 تن را آواره کرد. درود شنوندگان گرامی. کشتی ایرانی دیانته که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان پرداخت بدهی‌اش را نداشت و دو سال پیش در آب‌های هند توقیف شده بود، روز پنجشنبه آزاد گشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کشتی به دلیل شکایت یک بانک سنگاپوری از سوی یک دادگاه محلی در بمبئی به اتهام پرداخت نکردن بخشی از بدهی‌های خود به بانک یاد شده توقیف شده بود. بر اساس این گزارش، کشتی دیانته به دنبال مذاکرات ماه گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مقامات ارشد هند آزاد شده است. خبرگزاری ایرنا دلیل طولانی شدن رفع توقیف کشتی ایرانی را کندی سیستم اداری هند و عدم اطلاع رسانی به موقع سازمان‌های مرتبط داخلی به وزارت خارجه ایران و سفارت ایران در دهلی نو اعلام کرده است. در حالی که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود، پلیس مانع از برگزاری این تجمع شد و حاضران را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 130 تن حوالی ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در معابر اطراف سفارت پاکستان حضور پیدا کرده بودند که با حضور و تذکر پلیس محل را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل اینکه برای برگزاری این تجمع مجوز درخواست نشده بود، پلیس مانع از برگزاری آن شد. بنابر گزارش ها از ایران، عده‌ای از افراد حاضر نیز در جریان این تجمع به صورت موقت بازداشت شدند. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا گزارش داده همزمان شماری از مردم مشهد در اعتراض به عملکرد پاکستان در قبال گروه جیش العدل بدون ممانعت پلیس در مقابل کنسولگری پاکستان تجمع کردند. گروه مذکور ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را ربود و هفته گذشته گفت که یکی از آنها را به قتل رسانده است. بارندگی های روزهای گذشته در استان هرمزگان به جاری شدن سیلابی منجر شد که جان 3 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان اعلام کرده است 2 تن در بخش مرکزی بندرعباس هنگام وقوع سیلاب با خودرو وارد آب شده بودند که سیلاب خودرو و سرنشینانش را با خود برد و موجب مرگشان شد. یکی دیگر از قربانیان بر اثر ریزش بخشی از یک دیوار در شهر بندرعباس جان خود را از دست داد. همچنین 3200 تن از حادثه دیدگان سیل در استان هرمزگان در 5 سالن ورزشی بندرعباس و قشم اسکان یافتند. راه ارتباطی 160 روستا با مرکز شهر جاسک نیز قطع شده است. سیل و آب گرفتگی در استان هرمزگان به 3 شهر بندرعباس، پارسیان و قشم آسیب زده است. تأسیسات شهری بندرعباس و منازل مسکونی بیشترین خسارات را دیدند. ساعت 13:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه فناوری‌های نوین و مجازی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد فارسی همراه هستید در یک برنامه داستان دیگه تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی، ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتند. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر اصل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبتی مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرید.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو هم مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید حتی.
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانواده‌شون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانواده‌شون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا دادن تو این شبکه‌های اجتماعی با هم دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظر میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به اینکه خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکن راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی، ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار میکنم. بعدیش اینه که قبلا اگر میخواستیم با یکی تماس بگیریم، سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن میکردیم، دونه دونه صحبت میکردیم، ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل های دست جمعی میزنن و یه تبریک اونجا مینویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن میکنن یا اسمشون رو میارن اونجا. احساس میکنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپامی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام های منحصر به فرد ویژه اون آدم ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستین.
از دنیای اپلیکیشن ها،
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری بیرون شهری، و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستوران یا به فارسی هست که میتونن شنوندگان عزیز رستوران‌های مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن بتونین. امکان رو میده که رستوران‌های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستوران یا به این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله اینکه جای نشستن، جای پارک برای ماشین، اینکه اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاهی خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیو هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
ولی رضا این اپلیکیشن ویژه تهرانه نه؟
آره، این اپلیکیشن فقط رستوران های تهران رو پوشش میده.
من نظراتی که درباره این اپلیکیشن توی بازار که محلیه برای اپلیکیشن های اندرویدی فارسی زبان، نظراتی که اونجا درج شده بود رو میدیدم، خیلی شاکی بودن که خب چرا فقط اپلیکیشن نویسا به فکر تهران هستن، چرا این امکانات رو برای شهرهای دیگه در نظر نمیگیرن. گرچه توی همون اپلیکیشن بازار دیدم که اپلیکیشن های مثلا برای مشهد هم هست. کامنت های خیلی جالبی هم اونجا دیدم، ولی بیشتر حرفشون این بود که قیمت هایی که توی این اپلیکیشن به اون اشاره شده قیمت هایی هست که یکم قدیمی هست، شاید با قیمت قدیمی تر دلار محاسبه شدن.
راستش قیمت ها که به هر حال قیمت های بالایی بودن، اما اینکه این قیمت های بالای غذا الان با قیمت هایی که در تهران وجود داره چقدر همخوانی داره، این رو نمیتونم بگم. نکته ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت بروز رسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره بروز کنن و اطلاعات تازه تر بگیرن.
یه امکان جالب دیگه ای هم رضا در موردش صحبت کردیم، خیلی وقتا ما پاتوق های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی، بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم، ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سریع رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من، که میتونید در هر نقطه‌ای از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران‌ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست، که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا میخوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر رو همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید. به پایان برنامه دیگه ای از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.